الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و هدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث تعریف تعارض اصطلاحی مرحوم شیخ تعریفی ارائه کردن با به این شکل که تنافی دو مدلول دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد بفرمودن، این تعریف مشهوره. مرحوم صاحب کفای تعریف رو تغییر دادن، فرمودن تنافی دو دلیل یا چند دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات به گونه ای که به وجه تناقض یا تضاد باشه. ادعای صاحب کفایه رضوان الله علیه در تغییر این تعریف این بود که تعریف مرحوم شیخ شامل موارد جمع عرفی می شود، در حالی که تعریفی که من ارائه کردم موارد جمع عرفی رو در بر نمی گیرد. ما توضیح دادیم در جلسات گذشته که موارد جمع عرفی هم داخل تعریف مرحوم شیخ هست یا همون تعریف مشهور و هم داخل تعریف مرحوم آخوند. بنابراین این دو تعریف از این جهت با هم فرقی ندارند، چون در واقع هر جا تنافی مدلول دو دلیل وجود داره تنافی بین دو دلیل وجود داره، چه به لحاظ ظهور چه به لحاظ حجیت. بنابراین این دو تعریف بیش از تغییر عبارت و تفنن در عبارت تفاوت دیگری با هم ندارند. البته مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی اصرار داشتند که در این دو تعریف موارد جمع عرفی داخل نیست، که توضیح دادیم اون فرمایششون قابل قبول نیست. گفتیم اون چی که مهم هست در تعریف تعارض اصطلاحی این است که واقعا ما به دنبال چه هدفی داریم این تعریف رو ارائه می کنیم، چون در واقع مصطلح رو صاحب اصطلاح تعریف می کنه بر اساس نیاز و نوع کاربردی که در اون اصطلاح وجود داره. بله، گفتیم که اینجا ما چند سوال باهاش مواجه هستیم. سوال اول این است که آیا این تعارض به نحوی است که سرایت به دلیل حجیت بکنه، که بهش میگیم تعارض مستحکم یا مستقر، یا نه در اون حد نیست که سرایت بکنه به دلیل حجیت که تعارض غیر مستحکم یا غیر مستقر باشه. سوال دوم این است که در موارد تعارض مستحکم یا مستقر آیا حکم دو دلیل متعارض تساقط یا تخییر یا ترجیح یکی از اونها بر دیگری؟ و سوال سوم این که آیا در موارد تعارض، چه تعارض مستحکم و چه تعارض غیر مستحکم، ما دلیل خاصی داریم برای قضاوت و نتیجه گیری، یا نه دلیل ما همون ادله عمومی حجیته که در بحث‌های گذشته در حجج محرزه و حجج غیر محرزه بحث کردیم. گفتیم که این هر سه سوال پاسخشون به علم اصول مرتبط میشه، چه این سوال که آیا تعارض از قبیل تعارض مستحکم هست یا نیست، چه این سوال که آیا در موارد تعارض مستحکم حکم تساقط یا تخییر یا ترجیح، و چه این که اگر تعارض وجود داشته باشه چه مستحکم چه غیر مستحکم، آیا دلیل خاصی ما داریم برای قضاوت یا دلیل ما همون ادله عمومی است که در بحث‌های گذشته در باب حجیت بررسی شد. هر سه سوال مرتبط میشه به علم اصول. با این توضیح گفتیم اگر مقصود ما تعریف تعارضی باشه که فقط پاسخگوی سوال دومه، یعنی اونجایی که تعارض مستحکم وجود داره، آیا حکمش تساقط، ترجیح یا تخییر؟ اگر این باشه، تعریفی رو که آیه صدر پیشنهاد کردن این بود که تعارض تنافی بین دو دلیل است در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اون دو دلیل، چون همونطوری که اشاره کردیم در موارد تعارض مستحکم تنافی دو دلیل سرایت میکنه به دلیل حجیت و در واقع تنافی دو دلیل به این برمیگرده که آیا دلیل حجیت نمیتواند هر دو رو با هم شامل بشه. در نتیجه این بحث مطرح میشه که هیچ کدام شامل نمیشه، میشه تساقط، یا یکی نامعین رو شامل میشه که میشه تخییر، یا یکی معین رو که یک وجهی داشته باشه که میشه ترجیح. بنابراین در موارد تعارض مستحکم تنافی دو دلیل، تنافی در مرحله شمول دلیل حجیته که دلیل حجیت نمیتواند هر دو رو با هم شامل بشه. ولی گفتیم وجهی نداره که ما در بحث تعارض تعارض رو به گونه ای تعریف کنیم که اختصاص داشته باشه به تعارض مستحکم، که در این صورت ما فقط پاسخگوی سوال دوم خواهیم بود، در حالی که سوال اول و سوم هم گفتیم در حوزه مسائل اصولی است. یعنی سوال در مورد این که آیا تعارض مستحکم هست یا نه، و سوال در مورد این که آیا در موارد تعارض چه مستحکم چه غیر مستحکم ما دلیل خاصی داریم یا همون ادله عمومی حجیت است، هر دو سوال سوالاتی است که اصولی باید پاسخگو باشه. بنابراین جا داره که ما در بحث تعارض رو به معنای وسیعی تعریف بکنیم که هم شامل تعارض مستحکم بشه هم غیر مستحکم، که بعد بیاییم سوال اول مطرح کنیم که در کجا تعارض مستحکمه و کجا غیر مستحکم، و بعد سوال دوم رو که در موارد تعارض مستحکم آیا حکم تساقط، تخییر یا ترجیح، و سوال سوم رو که آیا در موارد تعارض چه مستحکم چه غیر مستحکم ما ادله خاصی برای حجیت داریم در ظرف تعارض، یا ادله ما همون ادله حجیتی است که قبلا در بحث‌های گذشته بررسی شد. اگر این تعریف گسترده و مفهوم شامل رو بخوایم در نظر بگیریم، آیه صدر تعریف دیگری رو پیشنهاد کردن و اون این بود که تعارض تنافی بین دو مدلول است ذاتاً به لحاظ مرحله فعلیت مجعول، که مرحله است که نسبت به اون مرحله ای که دلیل متعرض اونه متأخره. در جلسه قبل عرض کردم این تعبیر که حالا یه قدری به نظر ابتدا ممکنه عجیب و غریب بیاد، مطلب ساده ای رو داره بیان میکنه. آقای صدر میخواد بگه در موارد تعارض بنابراین تعریف بین دو مدلول به لحاظ تحقق خارجی تنافی وجود داره، یعنی نمیشود یک چیزی هم مصداق مدلول اولی باشه در تحقق خارجی هم مصداق مدلول دومی، دوتایشون با هم نمیتونن مصداقشون تحقق پیدا بکنه. این تعریف به تعبیر آقای صدر تعریفی است که شامل همه موارد تعارض چه مستحکم چه غیر مستحکم خواهد شد. دقت کنید، تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند همونطوری که در ابتدای بحث امروز هم اشاره کردیم شامل موارد جمع عرفی میشه، اما همه موارد جمع عرفی رو در بر نمیگیره. بعضی موارد جمع عرفی رو هم تعریف آخوند و هم تعریف شیخ در بر میگیره، مثلا تخصیص که قبلا توضیح دادیم که بین عام و خاص تنافی دو مدلول هست، یعنی بین این جمله که واجب است همه عالمان رو اکرام کنید و این جمله که واجب نیست عالمان فاسق رو اکرام کنید یا جایز نیست عالمان فاسق رو اکرام کنید، تنافی وجود داره در مرحله مدلول. درسته قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم خواهیم گفت که عرف وقتی که لا تکرم الفساق من العلماء صادر می شود، این رو قرینه قرار میده بر تعیین مراد جدی اکرم کل عالمین و میگوید مقصود متکلم در اکرم کل عالمین همه عالمان غیر فاسق بوده. فوش این جمع عرفی و اینکه خاص قرینه قرار داده می شود برای تعیین مراد جدی از عام، به واسطه تنافی است که بین مدلول عام و مدلول خاص وجود داره. اگر هیچ تنافی با هم نداشتند، مثل دو جمله‌ای که هیچ ارتباطی با هم ندارند، بگیم آب مایع است، آسمان آبی رنگ است، هیچ تنافی، هیچ ارتباطی با هم ندارند، هیچ وقت یکی از اونها قرینه نمی‌شد نسبت به تعیین مراد دیگری. نکته این که اینجا یکی قرینه می شود برای تعیین مراد دیگری اینه که یک نوع تنافی با هم دارند و همین تنافی در واقع منشأ این قرینیت می شود. منشأ این می شود که عرف بره به دنبال راه حلی که اون راه حل رو عرف قرینیت خاص می دونه برای تعیین مراد جدی از آن. این گونه موارد جمع عرفی مثل تخصیص، مثل حکومت، لااقل حکومت در مواردی که تفسیری نیست، اینها داخل در واقع تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخون میشن. اما بعضی موارد جمع عرفی هست که تعریف شیخ یا تعریف مرحوم آخون اونو در بر نمیگیره، مثل موارد ورود. در جایی که ورود هست، مثل ادله حجیت امارات نسبت به اصول عملیه عقلیه، اینجا اصلا تنافی بین دو مدلول در مرحله‌ای که دلیل متعرض اونه وجود نداره. یعنی اون دلیلی که میاد میگه مثلا خبر واحد حجت است، که خبر واحد رو برای ما تبدیل میکنه به یک بیان، با حکم عقل که میگوید قبح عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح هست، اینها با همدیگه هیچ تنافی در مرحله مدلول ندارن. البته به لحاظ اون مرحله‌ای که خود دلیل متعرضشه، چون این که بگیم خبر واحد بیان است و این که بگیم در مواردی که بیان نیست عقاب کردن قبیح است، هیچ با هم دیگه در مرحله‌ای که دلیل داره اون رو بیان میکنه تنافی ندارد. اما همین موارد ورود به لحاظ مرحله فعلیت یعنی تحقق با هم تنافی دارد، یعنی نمی شود اونجایی که ما بیان داریم ولو اون بیان خبر واحد باشه که به معونه تعبد بیان شده، نه اینکه خودش وجدانن بیان باشه، نمی شود همون جایی که ما بیان داریم ولو اون بیان عرض کردم به کمک تعبد بیان شده است، همونجا قبح عقاب بلا بیان داشته باشیم. همونجا بگیم چون بیان نیست عقاب قبیحه، این نمیشه، این تناقضه. در جایی که ما فرض کردیم چیزی بیان است ولو به کمک تعبد، این که فرض کنیم اونجا از مواردی است که بیان نیست و در نتیجه عقاب قبیح است، این تنافی داره با هم. بنابراین حتی موارد ورود که تنافی بین دو مدلول به لحاظ مرحله‌ای که دلیل متعرض اونه وجود نداره، یعنی ورود از اون مصادیقی است که تعریف شیخ به تعریف مرحوم آخوند شامل اون نمیشه، حتی این مورد هم مشمول این تعریفی که آی سعد ارائه کردن هست. یعنی بنابراین تعریف همه موارد جمع عرفی، چه ورود، چه حکومت، چه تخفیف و حتی تخصص، و چه مواردی که جمع عرفی نداریم، مواردی که تعارض مستحکم هست، همه تحت این تعریف قرار میگیرن که تعارض عبارت است از تنافی بین دو مدلول به لحاظ مرحله فعلیت، یعنی مرحله تحقق خارجی، مرحله یافتن مصداق، مرحله عینیت پیدا کردن. با این تعریف ما میتونیم همه اون سه سوالی رو که مطرح کردیم بهش بپردازیم. یعنی لفظ تعارض رو وقتی به کار میبریم، خوب دقت کنید، اگر این معنای گسترده مورد نظر ما باشه، معنا داره بپرسیم تعارض آیا مستحکم است یا مستحکم نیست. اما اگر اون تعریف قبلی که اختصاص داشت به تعارض مستحکم رو در نظر بگیریم، این جمله بی‌معناست که تعارض آیا مستحکم است یا مستحکم نیست. اگر تعریف تعارض اون تعریف قبلی باشه که تعارض تنافی بین دو دلیل است در مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، که اختصاص داره به تعارض مستقر و مستحکم، دیگه معنا نداره این سوال که بگیم آیا تعارض مستحکم است یا نیست. وقتی این سوال معنا داره که تعارض یه مفهوم گسترده ای رو ما ازش اراده بکنیم که هم شامل موارد تعارض مستحکم بشه، هم شامل موارد تعارض غیر مستحکم، بعد اون وقت میتونیم به سوال اول بپردازیم که آیا این تعارض مستحکم است یا تعارض غیر مستحکم. همینطور سوال سوم که تعارض آیا درش دلیل خاص داریم برای حجیت یا همون ادله عمومی حجیته، چون اختصاص به تعارض مستحکم نداره، یعنی خود این سوال مخصوص تعارض مستحکم نیست، اگر این معنایی رو که الان اشاره کردیم در نظر بگیریم، هم شامل تعارض مستحکم میشه هم شامل تعارض غیر مستحکم. در حالی که اگر اون معنایی که ابتداعاً گفتیم یعنی تنافی دو دلیل به لحاظ شمول دلیل حجیت که اختصاص داره به تعارض مستحکم، اون رو در نظر بگیریم، فقط سوال دوم معنا داره که آیا در موارد تعارض حکم تخییره یا تساقطه یا ترجیح. توی سوال اول معنادار نیست که بگیم آیا تعارض مستحکمه یا غیر مستحکم، چون تعارض رو طوری نهنا کردیم که فقط اختصاص داره به تعارض مستحکم، و سوال سوم هم در اون شمول خودش دیگه مطرح نمیشه. سوال سوم اینه که آیا تعارض به نحو کلی، چه مستحکم چه غیر مستحکم، آیا دلیل خاصی برای حجیت در مواردش وجود داره یا همون ادله عمومی است. اما اگر اصطلاح اول رو در نظر بگیریم، بگیم تعارض یعنی تنافی دو دلیل به لحاظ شمول دلیل حجیت نسبت به اونها، و بپرسیم آیا در موارد تعارض دلیل خاصی بود داریم یا همون ادله عمومیه، این سوال اختصاص پیدا میکنه به تعارض مستحکم، یعنی دیگه در اون گستره خودش مطرح نمیشه. بنابراین با توجه به اهدافی که در علم اصول ما به دنبالش هستیم که میخوایم مسائل اصولی رو پاسخگو باشیم، جا داره تعارض رو طوری معنا کنیم که شامل تعارض مستحکم و غیر مستحکم هر دو بشود. خلاصه این که این تعریف اصطلاحیه در واقع تعارضه. اما اگر حالا ما بخوایم از یه منظر دیگه نگاه کنیم. یعنی گفتیم ما وقتی اصطلاح معنا میکنیم در واقع میخوایم ببینیم اون صاحب اصطلاح، مثلا منطقی یا فیلسوف یا در اینجا اصولی، این لفظ رو در چه معنایی به کار ببره با اهدافی که او داره تو منطق یا تو فلسفه یا تو اصول یا تو کلام سازگارتره. مثلا وقتی میگیم تعریف اصطلاحی، مثلا میگیم تعریف منطقی این یا تعریف فلسفی، یعنی تعریفی که مصطلح منطقی است. مثلا وقتی میگن کلی مشکک یا متواتی، اینها اصطلاحاتی است که مثلا منطقی ها جعل کردن. خب ما باید بریم ببینیم اینا چی میخواستن بگن، غرضشون از چنین تعریفی چه بوده. اونا نه اینکه یه واقعیتی اونجا بوده که احیانا اینا میخواستن اون واقع رو تعریف کنن، نه، یه اصطلاحی میخواستن یه چیزی رو، یه مفهومی رو به ما برسونن که اون مفهوم تناسب داشته با اهداف اونها. حالا منطقی هدفش با فیلسوف با اصولی فرق میکنه، هر کدوم اغراض خاص خودشون رو داره. بنابراین قاعده در تعاریف اصطلاحی اینه که ما ببینیم غرض چیست و کدام یک از این مفاهیم تأمین کننده اون غرض. ولی اگر بخوایم تعارض رو حالا به عنوان یک واقعیت عینی مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی اونجایی که واقعا در عالم واقع، حالا در عالم واقع که میگیم البته واقع به اصطلاح هر چیزی به حسب همون چیزه، ما تو فلسفه هم میگیم نفس الامر هر چیزی متناسب با خودشه. حالا نفس الامر مفاهیم اصولی و مباحثی که ما داریم قطعا مقصود نفس الامری که تو فلسفه میگیم نیست، چون اصلا خود این مفاهیم کلن در حوزه اعتباریات قرار میگیرن، نه در حوزه تکوینیات به اون معنایی که در فلسفه مورد نظره. اما اگر حالا تعارض رو در همین سقع خودش، در همین عالم خودش به عنوان یه واقعیت، اونجایی که بین دو تا دلیل واقعا تنافی، تعارض وجود داره، بخوایم تعریف بکنیم، حالا این تعبیری که آقای صدر به کار میبره میگه واقع موضوعی. من بارها اشاره کردم این کلمه موضوعی که در ادبیات جدید عرب به کار میره، اون معنایی که در اصطلاحات ما مورد نظره نیست، که مثلا موضوع باشه در مقابل مثلا محمول، اینجوری نیست. این کلمه موضوعی، لفظ موضوعی در مقابل لفظ ذاتی به کار میره در ادبیات جدید عربی. من بارها اینو عرض کردم، موضوعی و ذاتی در واقع معادل‌هایی است که در ادبیات عرب برای دو اصطلاحی که در فلسفه کانت مطرح شده پیشنهاد شده. در فلسفه کانت ما دو تا اصطلاح داریم، ابجکتیو و سابجکتیو، که حالا به تلفظ‌های مختلف ابجکتیو سوبجکتیو، این تلفظشه. حالا تو ادبیات مثلا انگلیسی یا فرانسه تفاوتشون در تلفظه، چون مادهش لاتین ابجکتیو و سابجکتیو، در نتیجه تو همه اون فرهنگ‌ها به کار میره. این یه اصطلاح خاصی است که کانت درست کرده بر اساس فلسفه خودش. من اینو بارها گفتم، ببینید کانت معتقده یه چیزی وجود داره تو عالم واقع که اون وقتی میاد تو ذهن، ذهن ما تو این دستکاری میکنه و یک سری قالب‌های میزنه تا برای خودش اون رو تبدیل کنه به یه چیز قابل فهم. کانت میگه اون واقعیت اون بیرون با اونی که میاد تو ذهن فرق میکنه. این ذهنه که میاد یه مهرایی یه قالبهایی بهش میزنه. حالا این تعبیر خیلی ساده شد. میگه حتی زمان و مکان، میگه اون بیرون نه زمانی هست نه مکانی، این ذهن ماست که زمان و مکان رو خلق میکنه و مفاهیم رو در زمان و مکان قرار میده تا برای خودش تفکیک کنه. مثلا مکان این لیوان با مکان این لپتاپ فرق داره، زمان این کلاس با زمان کلاس روز چهارشنبه فرق میکنه. این تفاوت‌ها رو میگه ذهن ما درست میکنه. حالا من نمیخوام فلسفه کانت بگیم. بعد کانت چون این دوتا عالم اینطوری درست میکنه، میگه اگر اون عالم اونجا رو، اون عالم بیرون رو، میگه این عالم عالم ابژه یا آبجکته، این عالم تو ذهن عالم سوبژه یا سابجکت. بعد میگه که ما وقت این دوتا اصطلاح توی فارسی، من بارها عرض کردم، ما تو فارسی برای این دوتا اصطلاح کانت معادل قرار ندادیم. ندادیم به این معنا که هر کدوم از مترجمایی که ترجمه کردن ادبیات و به اصطلاح فرهنگ کانتی رو، یه معانی از خودشون به یک چیزایی رو گفتن، ولی یک اصطلاح استاندارد توی زبان فارسی ما نداریم. مثلا ابجکتیو تو فارسی بشه این، سابجکتیو بشه این، هر کی به تناسب موردی که به کار رفته اینو ازش یه جوری تعبیر کرده. مثلا یه جایی ابجکتیو گفتن عینی، سابجکتیو گفتن ذهنی. البته این تعبیر دقیق نیست، هرچند نزدیک به تعبیر کانت ولی دقیق نیست. تعابیر دیگه هم داریم که اونا دورتر از این تعبیره. علی حال تو ادبیات عربی جدید موضوعی که میگن یعنی ابجکتیو، ذاتی که میگن یعنی سابجکتیو. حالا اگر به تعبیر آقای صدر، میگه اگر تعارض رو به عنوان یک واقع موضوعی، یعنی یک واقعیت ابجکتیو، به عنوان یک واقع، حالا مثلا به فارسی بگیم یه واقعیت عینی که فوقش عینیتش عرض کردم با عینیت چوب و درخت و آب و سنگ فرق داره ها، چون مثلا یه عالم خاص خودش داره، عالم اعتبارات مثلا عرف یا اعتبارات شرع، یه عالم خاص خودشه. میگه تو اون عالم اگر بخوایم اینو مطالعه کنیم، یعنی ما نمیخوایم اصطلاح بگیم، حالا میخوایم ببینیم اونی که تو عالم واقع، تو عالم خارج، حالا به تعبیری خارجی باز بایی عنایت یا خارجیتش به تناسب خودش، اون چیزی که تو عالم خارج تعارض هست، اگه بخوایم اونو تعریف کنیم، آقای صدر میگه اون وقت تعریف شیخ و تعریف آخوند خوبه، همین تعریف درسته. یعنی در واقع شیخ و آخوند داشتن تعارض رو به عنوان یک واقعیت موضوعی میدیدن و تعریف میکردن، درستم گفتن. همه اون جاهایی که تعریف اونها شامل میشود، تعارض واقعا وجود داره به عنوان یک امر واقعی، و اون جایی که تعریفشون شامل نمیشه، تعارض وجود نداره. بنابراین اگر ما بخوایم تعارض رو به عنوان یک اصطلاح تعریف کنیم، آقای صدر میگه باید ببینیم تو اصول غرضمون چیه و کدام یک از تعاریف تأمین کننده غرض ماست، که نتیجه بحث این شد که اگر بخوایم به عنوان اصطلاح تعریف کنیم، بهترین تعریف این تعریفی است که همه مواردی رو که به علم اصول مربوط میشه در بر میگیریم. بگیم تعارض تنافی بین دو مدلول است به لحاظ مرحله فعلیت، همه موارد حتی ورود رو هم شامل میشه. اما اگر بخوایم تعارض رو به عنوان یک واقع موضوعی، یعنی حالاتی که واقعا تنافی، حقیقتا تنافی بین دو دلیل وجود داره، تعریف کنیم، اون موقع تعریف شیخ و تعریف آخوند خوبه و اونا دیگه شامل موارد تعارض مستحکم و بخشی از تعارض غیر مستحکم میشه، شامل مثل ورود نمیشه. اما مثلا مثل تخصیص، مثل حکومت، مثل مواردی که تعارض مستحکم وجود داره، تنافی مثلا بین دوتا خبر واحد وجود داره، اینا رو در بر میگیره. که حالا آقای سعد میگه که ما برای اینکه بعد از این اگر خواستیم اشاره کنیم به اون تعریفی که خودمون کردیم، میگیم تعارض اصطلاحی، به این تعریفی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند ارائه کردن میگیم تعارض حقیقی، که دیگه این در واقع قرارداد ما باشه. تعارض حقیقی که میگیم یعنی تعریف شیخ و آخوند که ناظر به اون تعارض واقعی موضوعی عینیه. تعارض اصطلاحی که میگیم یعنی این تعریفی که آقای صدر اخیراً ارائه کرد، تعارض دو دلیل، تنافی دو دلیل به لحاظ مرحله فعلیت مجعول، که این در واقع فعلا یک نوع اصطلاح سازی که ما از این به بعد بر اساس همین مصطلحات مشی میکنیم. یعنی هر جا میگیم تعارض اصطلاحی اون تعریف آقای صدر رو میگیم، هر جا میگیم تعارض حقیقی تعریف آخوند و شیخ رو میگیم، و گفتیم اون دو تا تعریف هم تفاوتشون فقط در تعبیره، حقیقتا هیچ تفاوتی با همدیگه نداره. این بحث یعنی تعارض اصطلاحی تمام شد. البته همچنان بحث ما ادامه داره. من فردا به دلیل اینکه دیدار هست با مقام معظم رهبری و جناب آقای مقتدایی یا مدیر محترم حوزه اصرار داشتن که حقیرم حتما باشم، فردا نمیتونم خدمت دوستان باشم. انشاءالله پس فردا اگر خدا بخواد مانعی نباشه ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.